بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام جهاد بود. عرض کردیم که قسم اول جهاد قیام و نهضت در برابر مستکبرین برای نجات مستضعفان، که این خود یک فصلی از قیام انبیا و اولیای خداونده و مسئله بسیار مهم و فراگیر و جهانی بوده. موضوع دوم نهضت و جهاد در برابر قدرت‌های سلطنتی و حکومتی، چون یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار سلاطین بودند که اینها بر اساس ظلم و بر اساس اجحافی که داشتن بر مردم حکومت میکردن. بازم پسی از قیام انبیا همین موضوع در برابر قدرت‌های سلطنتی و حکومتی خیلی تأثیر گذاره. در نهج البلاغه در نامه 31 که حضرت امیر علیه السلام برای فرزند حسن مجتبا علیه السلام نوشته، این جمله اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، منقض سلطنت السلطان. در سرنوشت مردم در جریان ها مؤثره که اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. باز حضرت امیر در تحف لغول الناس و به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به فرمان روایان خود شبیه ترن تا پدر و مادران خود. یعنی تأثیر اخلاق و روحیات ملوک و فرمان روایان در مردم بیش از تأثیر اخلاق پدر و مادر در فرزنده. قرآن کریم هم در یک مورد ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله، آیه 34 از سوره نمل، سوره 27 قرآن مجیده. هرچند نقل میکنه قرآن قالت از قول اون ملکه یمن، اما بالاخره هرچه از قرآن که نقل میکنه رد نمیکنه دیگه. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، یک پرونده است برای ملوک در قرآن کریم به این ترتیب که ملوک اذا دخلوا قريه ایجاد فساد میکنن و جعلوا اعزت اهلها اذله، عزیزان اهل اون قریه و اون مملکت را ذلیل میکنن و کذالک یفعلون، کارشان این است، نقششان در زندگی اینه. در روایات ما فراوانان داریم که پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله یکی از نگرانی ها این بوده که بر ملت مسلمان ملوک و ائمه مذلین، پیشوایان گمراه کنند، تسلط پیدا کنند. در بهار جلد 28 صفحه 32 نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اخاف علی امتی الائمه المذلین، من بر امت خودم از پیشوایان گمراه کننده خوف و نگرانی دارم. از حضرت امیر علیه السلام در جلد 41 بهار صفحه 318 در اخبار حضرت از مغیبات، علاوه انی حضرت امیر علیه السلام، علاوه انی زائنون ان قریب، من به زودی کوچ خواهم کرد. زائن با زا و این زن یعنی کوچ کردن، و منطلقون للمقیب، و از شما قایم خواهم شد. فرحبون فتن الامویه و المملکت الکسرویه، از فتنه بنی امیه و از مملکتی که کسرویه، کیاسر، اکاسر و قیاسر، اکاسر و کسرویه، کسرا با جرکاف، کسرا لقب سلاطین ایران بوده، قیصر لقب سلاطین روم بوده، و کسرا به اکاسر جمع میبسته، قیصر به قیاسره. روایات ما این است که ائمه علیهم السلام مردم را از سلطنت های قیصری و کسروی ترساندن. اصلا در اسلام ما سلطنت نداریم. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه کتابی داره به نام شیعه در اسلام، البته باید مطالعه کنیم چون خیلی مطالب داره، شیعه در اسلام. اونجا دارن که در صفحه 55، اول کسی که حکومت را به سلطنت تبدیل کرد معاویه بود. در بر زمان عثمان یک حرکتی آغاز شد از اون سادگی که حکومت اسلامی داشت، که متصدی آن پیغمبر و حضرت امیر علیه السلام بودن. اما عثمان در زمان خودش بالاخره ساختن کاخ و تشریفات و اینا را شروع کرد، ولذا هم ابوذر در برابرش قیام کرد که بعدن میگیم. اما باز هم به اون تشکیلات معاویه نمیرسید. اما معاویه در اونجا چون شام تحت سیطره روم بود، فتح شده بود، همون قیاسره، معاویه همون نقش قیاسره را کم کم در حکومت خود پیاده کرده، ساختن کاخ ها و تشریفات و اینطور چیزا. بالاخره این تبدل حکومت اسلامی که بسیار ساده بود از جهاتی، تبدلش به سلطنت یکی از مصیبت های بزرگ عالم اسلامه، و این از همون اکاسره و قیاسره گرفته شده. اکاسر سلاطین ایران که تشریفات فراوان داشتند، و قیاسر هم سلاطین روم، از اونها گرفته شد. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که بترسید از فتنه بنی امیه و مملکت کسرویه، مملکتی که بر اساس همان حکومت سلاطین ساسانی و سلاطین ایران اونجور پیریزی میشد، از اون بترسید شما. بعد در همین آدرس جلد 41 صفحه 318 حضرت خلفای بنی عباس را یک یک ذکر کرده که این اخبار از مغیبات، باب 114 در جلد 41 صفحه 318. بعد بنابراین ما بحث اینه که قیام در برابر این نوع سلطنت ها و حکومت ها یکی از افراد جهاده که سید شهدا علیه السلام شاه فرد این موضوعه که عرض میکنه. قیام در برابر سلاطین و جباران، که قیام زید در برابر هشام از همین بابه، قیام شهدای فخ در برابر سلطنت هادی از همین راه، اینا هم از همین راه. قیام های فراوانی که صورت بهار بر ها در این رابطه، خب خیلی از جهادها را، حتی جهاد مشروطه و تحریم تنباکو و همه اینها و قیام امام رضوان الله و ایران، همش به این مربوط میشه. قیام در برابر سلاطین جبار، حکومت های سلطنتی که دارای مفاسد فراوانی هستند. خب ما دیروز در اینجا که بحث میکردیم رسیدیم به نهج البلاغه. گفتیم در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام یه خطبه هست به نام خطبه قاصعه. این خطبه در فیض الاسلام خطبه 234 ولی در شروع شماره خطبه خیلی فرق داره. گفتم میده نهج البلاغه مثل قرآن نیست. در قرآن خب ترتیب آیات در سور ترتیب چطور پشت سر هم هیچ حرفی نیست و اختلافی وجود نداره، اما نهج البلاغه اینطور نیست. یک خطبه ممکنه در یک شرحی صدم باشه، در اون 110 باشه، در اون 120 باشه. حالا چرا اینجور شده؟ حرف همون حرفه، اما در شماره و ترتیب و تقدم و تأخر تفاوت فراوانه. خلاص این خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه است در نهج البلاغه. خطبه 234 طبق شماره گذاری فیض الاسلامه. اما در شرح خویی شماره 191 اینقدر تفاوت ها وجود داره. منظورم از خویی هم یک علامه خویی که شرحش بر نهج البلاغه 23 جلده شاید کامل ترین شرح باشه. از جهت این که هم روایات داره، هم تاریخ داره، خیلی نظر داره به روایات اهل بیت علیهم السلام. بعد این خویی غیر از آیت الله عظمای خویی معروفه، زمانش هم قبل از ایشانه، یکی از شرح‌های بسیار بزرگه. آدرس دیروز گفتم در شرح خویی جلد 11 صفحه 263، در شرح بهرانی جلد 4 صفحه 232، شرح ابن ابوالحدید جلد 13 صفحه 238، فی زلال جلد 3 صفحه 107. حضرت در اینجا میگه که عبرت بگیرید. فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل، یعنی خود به مطالب فراوان هست درباره موضوع امتحان و مستکبرین و نقش اونها، و تا بالاخره میرسه به اینجا که عبرت بگیرید از حالات فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام، فرزندان اسحاق اون هم پسر ارسلان که حضرت ابراهیم علیه السلام، اسماعیل اسحاق، و بنی اسرائیل اینا فرزندان یعقوبان که دیروز گفتیم. بعد بالاخره اینجا مطالعه میکنید میفرمایند که در نتیجه اختلاف بین اینها اکاسر و قیاسر بر اینها مسلط شدن. کانت اکاسر و قیاسر اربابن لهم، اکاسر این سلاطین ایران، قیاسر سلاطین روم بر اینها مسلط شدن. و از این که اکاسر و قیاسر و سلاطین این چنین چه نقش منفی در زندگی انسان ها دارن در اینجا حضرت توضیح دادن که مطالعه میکنید. بعد از این موضوع فرمه الا فلحذر فلحذر، حضرت امیمی فرمده همین خطبه، بترسید بترسید من طاعت ساداتکم و کبرائکم، از طاعت اونها که به جای بزرگان فرمان روایان در میان شما خودشان را جا زده اند، و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم، گردن کشی کردن از شخصیت خودشان را بالاتر به حساب آوردن، و طرف فوق نسبهم، فوق نسب خودشان. ملاحظه میکرد در کتاب ها خاقان ابن خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خودشون رو یک تافته جدا بافته از مردم معرفی میکنن، و اینها نقششان اینه که میخوان مردم عبید اونها باشن، اینها ارباب باشن و اینطوری باشن. خب در برابر اینها باید قیام صورت بگیره. غیر از زبان جهاد هیچ زبان دیگری نمیتونه اینها را از این ادعاهاشان پایین بیاره. بله، و القبول حجینه علا ربهم، اینا کارشان به جای رسید که از طرف خدا ادعاهایی داشتن، سلطان را ذل الله معرفی می کردن، قبله عالم معرفی، قداستی برای خودشان یک قداستی درست کرده بودند. در نظر مردم عوام بسیاری هم با سلاطین با یک نظر قداست نگاه می کردن. می دانستن که اینها گناهانی و آلودگی های فراوان دارن، اما در این حال اونها قبله عالم بودند و ذل الله بودند از این قبل چیزا. آیت الله خامنه ای دامت برکاتو در مسافرت خودشان پارسال به شیراز که 10-12 روز طول کشید، استان پارس، بعد از برگشتنشان مطالبی منتشر شد به عنوان سخن یار، یک مجموعه به عنوان سخن یار. سخنرانی ها که ایشان در شهرهای مختلف استان پارس داشتن، خب بنده این از اول تا مطالعه کردم. یک جا دارن که در تبریز یک آخوندی بود، از علما بود، خب موجه هم بود، آدم خیلی خوبی هم بود، اما یه مقدار خب ساده بود. از شاه اون زمان، از شاه تعریف میکرد، میگفتن شاه شراب میخوره. یه خوب شاه باید چه باید شراب بخوره؟ شاه شراب نخوره شاه نیست. فکرش اینجوری بود. میگفتن می این که این شاه قمار باید کنه. بله قمار باید نکنه، سو شاه نیست. شاه باید شراب بخوره، شاه باید کنه. بعضی سابقا این اندازه واقعا ساده بودن، می دانستن که سلاطین اینقدر انحراف ها و ظلم ها داره، ولی چون سلطان است بالاخره ذل الله است، نباید باش مخالفت کرد. با خب من همینطوره تعجب بکردن. یه وقت من دیدم که میخوایم بحث خودمان ادامه بدیم، وقت دیدم که شاه رفته در مشهد داخل یک نمازی میخوانه، عکس برداشت شدن پخش میکردن، دیدن چی بودن شاه نماز خوان. خب شاید نماز خوانه این چی؟ اصلا از این که شاه فکر کردن که شاه یک مقامی داره که نماز نخواندم نخواند و شاه شاه هست بالاخره. بعد اینا بود خلاصه این مطالعه میکرد. امیر علیه السلام در اینجا میگه الا فلحذر فلحذر، بترسید بترسید از طاعت این قبیل افراد که اینا اینقدر گردن کشی و ترفع دارند، حتی نسبت به خداوند طور ادعا میکنند. انهم ارکان الفتنه، اینا ارکان فتنه هستند، بنابراین در برابر اینا هیچ وقت طاعت نکنید و بیدار و هوشیار باشید. ما در این بحث ما تو پروردگار یکی از تفاوت‌هایی که من بیان کنیم، تفاوت بین شیعه و سنت. اهل سنت تمام سلاطینشان را واجب الاطاعه می‌دانند و قیام در برابر سلطانشان هر قدم ظلم بکنه جایز نمی‌دانند، میاد باید اطاعت کرد. هر کس باشه، یزید و معاویه و اینا، در نظر اینها مقدسند و اطاعت لازم است و قیام جایز نیست. و مثلا در برابر ولید ابن یزید ابن عبدالملک که اونقدر شراب میخورد که یه حوضی از شراب درست کرده بود و میفتاد شنا میکرد و شراب میخورد و حتی خواست بره بالای بام خانه کعبه شراب بخوره، قرآن رو یک روز باز کرد که بین عاقبت چی میشه، مردمی حرفا رو میزنن. پس کفته و خواب کل و جبارن امید، این آیه آمد قرآن گذاشت و هدف تیر قرار داد. قرآن تو حد دونی به جبارن امیدی، فها انا ذاک جبارن امیدو ازا ماجع طرف بک یوم حشرن فقل یا رب مزغن الولی. تمام سنیا قائلن به این که سلطان هر کس باشه باید در مقابل اطاعت کرد و اطاعت کرد و قیام در برابر اون جایز نمیدونن، ولی شیعه قائل نه اینطور نیست، چون شیعه تابع فرهنگ اهل بیت. اهل بیت علیهم السلام از طرفی در مقابل این قبیل سلاطین با صراحت و با قاطعیت گفتن که اینها ظالمند و با اینا همکاری کردن به هر نحوی باشه حرامه. بنده در کتاب فومس یک فصلی در این موضوع نوشتم که ائمه علیهم السلام در برابر اینا چی میگفتن و همه کتاب امر معروف هم بنده دارم اونجا نوشتم، چند سطر از کتاب امر معروف داره میخونیم. من اشد المواقف ائمه علیهم السلام داشتن در برابر سلاطین بنی او بنی عباس. بله دیرست هم خواندیم کلام امام صادق علیه السلام که فی ولایت والی جائر دو اصول از بین رفتن اسلام است و احیای باطل است و قتل انبیاء است و حتم مساجد است و ایناره که شیخ انصاری در اول مکاسب محرمه داره اون حدیث از امام صادق علیه السلام عرض کردیم. خلاصه امام صادق علیه السلام حالا در تحف العقول در کتاب های دیگه هم هست عرض میکنم، مثلا میگه من علق صوتن بین عده سلطان جائر، کسی یک تازیانه ای را در مقابل سلطان جائر بیندازه، جعل الله ذلک صوت یوم القیامه صعبانا من النار طوله سبعون ذراعا سلطه الله علیه فی نار جهنم. وسائل هم جلد 12 از وسائل 20 جلدی صفحه 130 اینه داره، وسائل جلد 12 صفحه 130. اذا کان یوم القیامه نادا منادن عین الظلمه اعوان الظلمه حتی من لاغ لهم دواتن او ربط کیسن او مد لهم مدت قلمن، هر کسی که در دواتشان لیغه انداخته اینقدر کمک کرده یا کیسه دوخته یا قلمی را تراشیده، فحشروهم معهم. بله حضرت ما احب و کسی سوال کرد من که برن کمک کنم به این سلاطین بنی عباس چطوره؟ فرمود ما احب و انی اقد تلهم اقدتن، من دوست دارم یک گرهی در کار اینا بزنم. او وکیت لهم وکاءن یا در مشکی ببندم، وکاءن مشک. ما احب و انی اقد تلهم اقدتن او وکیت لهم وکاءن یا در مشکی ببندم. و ان لی ما بین لابتیها، لابتیها لابه تسلیهشون لابتیها به مدینه برمیگرده، یعنی اگر ما بین دو تا تپه، یکی اون طرف مدینه این طرف مدینه که شهر در وسط قرار میگیره تمام مدینه، اگر ما بین لابتین مدینه را که اون تپه و این تپه ما بین شهر مدینه به من بدن، دوست ندارم یک گرهی به در کارشان بزنم یا در مشک برشان ببندم. لا ولا مدتن به قلمن، قلمی رو بتره ان اعوان از ظلم یوم القیامه فی سراد غم النار من سبد اسمه فی دیوانهم حشره الله یوم القیامه خنزیرن لا تو انهم علا بناء مسجدین، اگر مسجدم ساختن بینا کمک نکنید. خلاصه از این قبیل عبارت ها بسیار زیاده در همون جلد 12 وسائل ذکر کرده بندم در کتاب